معاون آقای خلخالی به خود من گفت در زندان بودی مدت که به نام شخصی بود به نام آقای علی کریمی معاون فدایان اسلام و معاون آقای خلخالی بود، گفت که آقای خلخالی 400 نفر رو بدون تشکیل پرونده اعدام کرده که سر صداش در اومد. آقای خلخالی هم چندین نوبت در مصاحبه گفت هر چی که من اعدام کردم به رسول آقای خمینی بوده. آقای خمینی هم لب از لب نگوشد که نه به دستور من نبوده و یا کارش نادرست بوده. کدام مسلمانه که آقای بازرگان را نخست وزیر دولت امام زمان میکنه و منتظری رو قائم مقام رهبری و بعد میگه والله قسم من با انتخاب شما مخالف بودم، یعنی آقای منتظری،
بله
والله قسم با نخست وزیر بازرگان مخالف بودم، والله قسم من به ریاست جمهوری رو بر این سطح رأی ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم. حافظ و سیانت کننده کدام دین برای کوبیدن مسلمانانی که به اعمال بعضی از اشخاص که تحت عنوان مکتب و مکتبی با شمارداری به اجتماعات حمله می کنند و به جرم و جنایت می پردازند میگه تا گفته می شود مکتبی آقایان مسخره می کنند. مکتبی یعنی اسلامی. آن که مکتبی را مسخره می کند اسلام را مسخره می کند. اگر متعمد باشد مرتد فطری و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه‌اش داده بشود، خودش هم باید مقتول بشود.
بله.
در صورتی که شما می‌بینید که در جنگ جمل وقتی این مسلمان‌ها در مقابل علی قرار گرفتند و علی جنگ واقع شد و علی اونها را شکست داد و عده‌ای کشته شدند، دستور اکید صادر کرد که به غیر از اموال نظامی که دارند اموال اونها مال ورثه اونهاست و کسی هر مدر دست اونها بزنه. این رفتار علی، این هم رفتار آقای خمینی.
بله.
کدام دینداری که برای صورت قانونی بخشیدن به حکمیت، این خیلی این نکته آخری خیلی نکته مهمی است که ببینید به کجاها مسئله میخوره.
بله.
کدام دینداری که برای صورت قانونی بخشیدن به حکمیت هیئت 3 نفره که برخلاف مسئولیت خیش عمل کردند، همچنان که ابو موسی اشعری نسبت به حضرت امیرالمومنین عمل کرد، از امیر مؤمنان مایه بگذارد و بگوید. این حرف آقای خمینی است که الان عیناً براتون میخونم. حضرت امیر در عین حالی که در فشار ابو موسی را تعیین کرد نمیخواست تعیین کند، ایشان میخواست که یک کسی دیگری را تعیین کند، لاکن فشار آوردن دوستانش خودش یعنی دوستان خودش.
بله.
اما دوستانی که باید حضرت امیر از اونها فریاد کنند فشار آوردند که نه ابو موسی برای این کار خوب است، حضرت ابو موسی را تعیین کرد. بعد که ابو موسی آن حکمیت را کرد همین دوست ها میخواستن نقض کنند. حضرت امیر مقاومت کرد و گفت حالا که حکم حکم کرده بودند بسید حضرت امیر، یعنی حضرت امیر را از خلافت به حسب این حکمیت خلق کردن و معاویه را به حسب این حکمیت نصب کردن، حضرت امیر فرمود که این حکمیت بوده است و ما باید به آن احترام قائل بشویم در صورتی که بر ضد او بود. اساس این مسئله دروغ. الان از نظر تاریخ براتون میگم.
بله.
انگامی که خوارج در مقابل حضرت امیر ایستادند و گفتند چرا حکمیت را پذیرفتید و حکمیت از آن خداست، حضرت علی در جمله‌ای به اونها گفت ما با حکمان شرط نهادیم که آنچه قرآن زنده می‌دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچیز می‌کند ناچیز بدارند و ما نمی‌توانیم با حکمیتی که به قرآن حکم می‌کند مخالفت کنیم. اگر جز این کنند و خلاف قرآن حکم کنند ما از حکمشان بیزاریم.
بله.
اما بعد از اینکه رأی حکمیت اعلان شد حضرت علی به شدت با اون مخالفت کرد و گفت این حرف حریص باد، این دو خطاکار که به عنوان حکم برگزیدید حکم خدا را رها کردند و بدین دلیل و بناحق و مطابق دلخواه خود حکم کردند و حکم خدا را رعایت نکردن و به خلاف قرآن رأی دادن و خدا و پیامبر و مؤمنان پارسا از آنها بیزارند. برای جهاد آماده شوید و مهیای حرکت باشید و اردوگاه ها و به اردوگاه های خود بروید و بسید شرکه بره با معاویه جنگ بکنه. بنابراین وقتی خلاف قرآن حکم کردن علی حکمیت رو نپذیرفت. اگه حکمیت رو نپذیرفت که بنا بود با معاویه صلح میکرد و اصلا با معاویه جنگی نمیکرد. در صورتی که بسید شرکه بره با معاویه جنگ کنه، بعد خوارج جلوش گرفتن که اول به کار خوارج پرداخت و بعد از خوارج کوشش کرد که نیرو بسیج کنه بره به کار معاویه بپردازه که در این فاصله حضرت رو شهید کردن. و بنابراین میبینید قدرت به جایی میرسه که خلاف گفته حضرت امین رو هم برای که تثبیت بکنه که اون حکمیتی که حکمیت منظور اون سپهیت حکمیتی که بعد از قائله 24 اسفند 59 واقع شد.
بله.
و یک نفر از طرف آقای بنی صدر رئیس جمهور، یک نفر از طرف اونا و یک نفر از طرف آقای خمینی حکم قرار دادن که اینا طبق حق عمل کنن و مسائل رو کت خدا منشی و با صلح و صفا حل کنن. در صورت که بعد از اینکه این حکمیت مشغول به کار شدن، معلوم شد که خود اون حکم ها اصلا طرف هن و به سرعت کوشش کردن اون جنایاتی که جنایات و مسائلی که دو خلاف قانون اساسی، خلاف اسلام و خلاف مقدرات مردم بود، دولت و حزب جمهوری انجام داده بود، اونها را مشروعیت، صورت مشروعیت و قانونیت بش بدن و آقای منصر به اونها اعتراض کرد. حالا آقای خمینی برای اینکه تثبیت بکنه این سخنان رو در روز 25 خرداد عنوان کرده.
بله.
برای اینکه بگه که این حکمیت درست عمل کردن از حضرت علی مایه میذاره، در صورتی که اون مطلبی که براتون ذکر کردم الان یه توضیح دیگه میگم میدم. آیا اون توضیح اینه که آیا آقای خمینی نمیدونه که بعد از اینکه رأی حکمیت اعلان شد، نه تنها حضرت علی با اون موافقت نکرد و اون را نپذیرفت، بلکه با اون به مخالفت برخاست و اعلان کرد که آماده جهاد با معاویه شدید. حال آقای خمینی میگه حالا که حکم حکم کرده بودن بر ضد حضرت امیر، یعنی حضرت امیر را از خلافت به حسب این حکمیت خلع کردن و معاویه را به حسب این حکمیت نصب کردن، حضرت امیر فرمودن که این حکمیت بوده است و ما باید به اون احترام قائل شدیم.
بله.
در صورتی که بر ضد او بوده بید چقدر تحریف تاریخی کرده با آگاهی تمام.
بله.
رفعا آقای خمینی میدونه اگر این اندازه نمیدونست که به طور خودکار از شیعه علی بودن خارج و پیرو به روش معاویه میشد، در مورد حکمیت و برخورد حضرت علی بعد از اعلان رأی حکمان تمام تواریخ شیعه و سنی متفق القولند که من خلاصه اون رو از تاریخ مروج الذهب و معادل الجواهر ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی ذکر کردم.
بله.
تاریخ طبری هم اینم ذکر کرده، تاریخ یعقوبی هم اینم ذکر کرده، تاریخ کبیر ابن حسین هم اینم ذکر کرده، یعنی تمام تواریخ بدون استثناء ذکر کردن که علی گفت چون اینها خلاف رأی قرآن حکم دادن، حکمشون باطله، نه من و مسلمانان این رأی رو نمیپذیرن و آماده برای جهاد بشید، بریم علیه معاویه جهاد کنیم. با وجود یک چنین داده تاریخی به این روشنی که متفق قول شیعه و سنی و تمام تواریخ، آقای خمینی برای اینکه حرف باطلش رو ثابت بکنه از حضرت علی مایه میذاره، در واقع میخواد قدرت رو تثبیت بکنه به هر قیمتی که میخواد تمام بشه.
جناب جعفری، یک سوال اینجا مطرح میشه. با توجه به تمامی این مدارک موجود و همینطور به مانند استدلالات درست شما، اون وقت چگونه است که بسیاری از مردم کشورمون و به ویژه صاحب نظران مسائل دینی این چنین ساده لوحانه رو غیر مسئولانه به همه چیز گردن می‌نهند و می‌پذیرند و دم بر نمی‌آورند تا دیکتاتور به کار خودش نه چندان به سختی ادامه بده.
البته می‌دونی که این زمان این سخنرانی رو اینا که گفتم امروز این قسمت اخیرش رو دو سه چهار پنج تا فراز قسمت اخیرش رو
بله بله
در روز 25 خرداد که در واقع کودتا علیه بنی صدر شده بود
بله
در روزنامه ها رو بسته بودن و در خیابون ها به قلقم و کشت و کشتار پرداخته بودن با حضرت اسلحه و کشت و کشتار و چماغداری یه کسی جرات نمی کرد که بگه اینها خلافه. متاسفانه مراجع اون موقع مذهبی هم جرات نکردن، در صورت که اونها می تونستن حرف بزنن. حداقل من نمیگم از بنی صدر دفاع میکردن، بلکه در رابطه با این مسائل ضد اسلامی و ضد حضرت علی اینا میتونستن که صحیح و روشن بگن، ولی اونا هم وحشت کرده بودن. میدونی که بعضی مواقع وقتی وحشت بر انسان غلبه کرد دیگه جرأت نمیکنه دست از پا خطا کنه، و اون موقع اینا دست به کشت و کشتار زده بودن. هر کی هم میگفت از دم تیغ میگذرونه، همینطور که در سی خرداد و این چند روزه که به گفته هاشمی رستم صد خورده اینا در خیابون ها قتل عام کردن
بله.
و بسیاری رو به اصطلاح زخمی کردن، بردن زندان، در اون زندان ها اونو از بین بردن یا حبس ابد دادن یا بعد اعدامشون کردن و این تیپ مسائل. در حقیقت زمان این حرفاها که با قدرت اسلحه و کشت و کشتار مثل بختک ترس و وحشت رو بر جامعه غلبه داده بود.
بله دقیقا در خاطر همه اونهایی که در اون زمان چه در عرصه سیاسی و چه در سطوح مختلف جامعه بودن، اون روزگاران را به خوبی به یاد دارند. اما یک نکته دیگه این که اون گروه ها و افرادی که در اون زمان به این آقایون یاری می دادند و همراهی می کردند و بعداً به نوعی خط‌کشی هایی با این آقایون کردند و نام اصلاح طلبان بر خودشون نهادند، اون وقت اینا را می بینیم هرگز به این مطالب اصلا رجوع نمی کنند و اصلا راجع به این موضوعات صحبت
نمی کنند. البته در اینجا یه نکته ظریفی نهفته است، و اون نکته ظریف اینه که هر انسانی بالاخره میتونه هر زمانی پی به اشتباه ببره و برگرده. این حسن انسانه
بله.
و اتفاقا حسن خوبی هم هست که اگر انسان دید یه موقعی در خطا و اشتباه بوده، حالا برگرده و آشکار خطا و اشتباه خودش رو جبران کنه.
بله من منظورم دقیقا همین اینه که الان
بله. اما یه مسئله دیگری هم هست که چرا اینا اون مسئله رو عنوان نمی کنن. برای اینکه اگر به این مسئله بپردازم، خود اینا در اون مسائل دخیل بودن. مگر اون زمان این قلقم به دست کی انجام میگرد؟
بله.
البته من نمیخوام که کسانی از اونان که الان هستن که اونان به دخل تصرف نمیکردن، ولی قسمت اعظم کسانی که امروز به اصطلاح دنبال جامعه مدنی و به اصطلاح خودشون و بعد اصلاح طلب شدن، اینها بخش عظیمشون، البته نه همشون، همون کسانی بودن که این جرم و جنایت با دست اونا انجام گرفته.
بله.
به خصوص سران اونا، مثلا آقای فرد، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای کروبی، آقای موسی خوئینی ها، آقای نمیدونم نوری، نمیدونم آقای هر کی رو میخوای نام ببری، آقای بهزاد نبدی و تمام دار و دسته سازمان مجاهدین و تمام دار و دسته اینا که همه الان اصلاح طلب هم. خب این قلقم به دست این افراد و این سازمان ها انجام گرفته. بنابراین طبیعی است، البته طبیعی است که انسان باید اینقدر شهامت و جرأت داشته باشه که اگر به خطایی رفت بیاد در برابر ملتش به خطای خودش اعتراف بکنه و از ملت بخواد خوره به بشرت ان ملت چنین شخصی رو خواهد بخشید و خداوند هم و این چنین اشخاصی از دریای بیکران مغفرت خداوند هم برخوردار خواهند شد. اما در حال انسانه و هنوز اینها یه مشکل دیگه اینه که اینها هنوز نتونستن تا تمایز زائل بشن بین قدرت و بین آزادی و دموکرات بودن. این مسئله ظریفی.
با توجه به تمامی این تجربیات این سالها دقیقا میشه فهمید که اصلا قادر به شناخت این بچه تمایز نیستن.
بله، اگر اینها هنوزم که بحث میکنن، بحث اینه که قدرت رو تقسیم بکنن بین این و اون، بخششان به ما بدن، فکر میکنن که اگه یه مقدار قدرت به این دستی نباشه خوبه، دست دیگری باشه بده. بنابراین هنوز آزادی به معنای واقعی رو درک نکردن.
بله.
دموکرات بودن رو درک نکردن. اگر دموکرات منشی و آزاد منشی رو درک کردن، طبعا میفهمیدن که قدرت به هیچ کس وفادار نیست و به هیچ نوعیش هم خوب نیست. این که شما مسئول یک اموری بشی در کشور و اون مسئولیت رو به بهترین وجه عمل بکنی یه مسئله است، و این که بخوای قدرت رو تصاحب کنی این مسئله دیگری است. اینها این تصاحب قدرت رو با اون آزادی اشتباه گرفتن، به این علت که هنوز حاضر نیستن که اون مسائل رو به روشن و سریع بگن که اولا چه دستهایی اون روز در این خشونت شرکت داشت و چگونه شرکت داشتن و چرا شرکت داشتن.
بله.
اگر اینها انسانهای آزادی می بودن خب می بودن اینها رو عنوان می کردن. همینجور چون دیگه که مادر ام الفساد این دیکتاتوری از طریق گروگانگیری انجام پذیرفته.
بله.
ولی هنوز این گروگانگیری های که همشون هم مصدر امور شدن بعدن هنوز حاضر نشدن که دقیق بگن که چرا این کار کردن.
بله.
و اساس را نگفتن. اون مسائل پشت پرده رو عنوان نکردن که من کوشش کردم در کتاب اینا رو روشن کنم. گهگاهی تکمیزابی میگن که مثلا ما اون روز ناگاه بودیم.
بله.
اما نمیگن که از چی از پشت اینها رو اداره میکن، نمیگن که چه عواملی از پشت اینها رو اداره میکن و چه عواملی از اینها میخواست که این خط رو پیش ببرن.
در واقع چه ذهنیتی است که باورش برزوی است.
بله. اگر اندکی از راه عبرت به این لیست مختصری که امشب من در سخنانم گفتم توجه کنم، به این نتیجه انسان میرسه که دینی که آقای خمینی برای آن قیام کرده، جنگیده، صلح کرده، دین قدرت و ایجاد ملک و پادشاهی در لباس روحانیت و بلایت فقیه، و نه دین خدا که دین آزادی و رهایی بشریت از قدرت های ستمگر و ظالمه. کسانی که اطلاع مختصری از اسلام داشته باشند میدونن که پیغمبر عظیم شأن اسلام و امامان در پی چنین چیزهایی نبودند، بلکه به خاطر زدودن این ضد ارزش ها و استقرار عدالت است که قیام کردند و نه کسب قدرت و پادشاهی. قصیش سرور شهیدان در روز عاشورا در آخرین لحظات نبرد و در زیر باران تیر که فروز می آود قیام به نماز کرد و ایستاد. بیش از یکصد آیه همینجوری گفتم از قرآن در مورد نماز است. حکومت را چه رسد که حکم به ترک نماز و روزه و حج دهد؟ و تازه این مصلحت اسلام و حکومت را چه کسی تعیین می کند؟ آقای میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، خمینی، ایشان شأن و موقعیت آنها خیلی نازل تر است و اصولا آنها را چه رسد که بتوانند بیش از حضرت رسول و حضرت امیر و حسین و سایر امامان برای روزه و نماز و سایر ارزش های والای اسلام تعیین تکلیف کنند؟ و آیا چنین کسانی مصداق آیات قرآنی نیستند که قتل الخراسون و بیزن به کل افاق نسیم؟ بنابراین بحث کلی امشب من تموم شد. نظر به این که بحث ما پیرامون تئوریزه کردن قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و قدرت مطلقه است و آقای خمینی تحت نام اسلام و ولایت فقیه دیکتاتوری مطلقه فقیه رو بر کشور حاکم کرد، برای نشان دادن این گونه روش، این که این روش ها یک نواخته و اسم آن و کمیت آن فقط فرق میکنه، در فکر میکنم دو جلسه آینده در موضوع چگونگی و یا حاکمیت استبداد کلیسا در قرون وسطا و مقایسان و مقایسش به لحاظ استقرار دیکتاتوری بابلات فقیه اونا رو مورد بحث قرار میدم و بعد از اون در پایان این دو جلسه احتمالاً یکی دو جلسه بعد هم در مورد عرفان آقای خمینی و سوء استفاده از عرفان و یا چج فهمی بی از آن برای استقرار دیکتاتوری صحبت میکنم. خدا یار و یاور شما باد.
خیلی سپاسگزار جناب جعفری که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد و باشد که فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه‌کن شود. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و همه شرمنده هاتون موفقیت و پیروزی رو از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. خدا یار و یاور همه دیگر.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بحث تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش پنجم، عمل دیکتاتورها بعد از رسیدن به قدرت و بعد از تثبیت رهبریت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.